بسم الله الرحمن الرحیم. در ریاض می‌فرماید بر اینکه روایات وارده در تفسیر مازهر مختلفه، ولی هر کدام باشه ما اثبات می‌کنیم که مستثنا وجه کفینه. یکی از اون روایاتی که ایشون می‌فرماید ما اثبات می‌کنیم روایت علی بن ابراهیم که الکف و الاصابع را تفسیر کرده. ایشون می‌فرمان که این روایت را به کف و اصابع تفسیر کرده و با عدم قبله به فصل ما اثبات می‌کنیم که از وجه هم مستثناست، چون یا باید هیچ کدوم یکی از اینا مستثنا نباشه یا باید هر دو مستثنا باشه. روایت هم چون یدین را استثناء کرده با عدم قبول فصل الملازمه اثبات وجه رو هم میکنیم استثناء شد. این فرمایش ایشون دو تا اشکال درش هست. یکی عبارت از این است که ایشون عدم قبول فصل را مسلم گرفتن که کسی نیست که استثناء کرده باشه ید را، همون کف و اصابع همون یدیست که دیگران میگن، کفیست که دیگران میگن، کسی نیست که کف رو استثناء کرده باشه و وجه استثناء نکرده باشه. این مطلب درستی نیست، برای خاطر اینکه علی ابن ابراهیم که در تفسیرش تنها چیزی که برای این آورده، برای تفسیر مازهر آورده، همین وجه الکف و الاصابع را آورده. البته در تفسیر موجود نیست، تفسیری که مجموع بیان نقل میکنه. خودش حتما فتوا به این میده، یه چیزایی که خودش فتوا نمیده در تفسیرش بیاره و یه چیزی رو که فتوا میده اون را چیزی نکنه نیاره. این نمیشه. این پیداست بر این که خودش انتخاب کرده و تفسیر صحیح آیه رو همین میدونه، پس مطابق با عقیده خودش هم هست. اولا ما این مطلب که بگیم کسی قائل نشده، ظاهرا علی بن ابراهیم قائله و بعیدم نیست که این جور قولها سابقه داشته باشه، اساتیدش اشخاص دیگر یعنی که مطلبی گفته باشن، نه اینکه خودش ابتداءً مبتکر در این مطلب باشه، اینم بعید نیست. خلاصه اطمینانی برای عدم قبول به فصل نیست. اگر به عدمش اطمینان نباشه، اطمینان به اجماع مرکب نیست. خب حالا ما فرض کردیم این روایت هیچ قائلی نداره به این جور، آیا ما میتوانیم این روایت را با عدم قبول به فصل اثبات بکنیم به این که بگیم پس وجه هم مستثناست؟ به نظر میرسه که اگر قائلی به خصوص استثناء خصوص کف نباشه، روایت را باید بگیم خلاف اجماع طرح کنیم روایتو، نه اینکه روایت را عکس کنیم و بعد وجه را هم ضمیمه کنیم. یه مرتبه اگر در مقام استثناء وجه را ذکر کرده بود، کف را ذکر نکرده بود، اون ممکن بود بگیم اون که بیشتر محل ابتلاست و چشم گیره اون چشمه، اون چیز خیلی اهمیت اونجوری نداره، اون مثل این که جز متعلقات استقلالی خیلی نداره، اونجا تنها وجه را گفته استثناء کرده، اسمی از یدین و کفین نبرده، اون میشه. اینجور نیست که عرف ابا داشته باشه، ولی مورد استثناء صورت باشه که عمده محل ابتلا و اهمیته و دست در تفسیر مازهر اونی که محل ابتلای عمده ذکر نکنه، خصوص دست را ذکر بکنه، این مثل صراحت عرفی داره در آن که وجه مستثنا نیست، مستثنا خصوص کفه. و وقتی که چنین شد، اگر این مطلب بر خلاف اجماع بود، اجماع اختصاص نمیداد استثناء رو به صورت به دست و این هم صراحت عرفی داشت که مورد استثناء عبارت از کفین روایت رو باید کنار بذاری. خب نه 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 واضح مطلب را این باشه، اونی که محل ابتلای عمده است این قابل نیست. دست را استثناء کرده باشه مگر نسخی شده باشه یه حرف دیگری است، بلا فرد ظاهر محل ابتلا مورد مثلا تمام اسئله و توجه وجهه اون متعرض نشده باشه بیان سنت بیاد استثناء کنه، این نمیشه زیاد سنت دیگر. خب این روایت این جوری که ایشون خواستن چیز کنن بفرمان ما با این روایت ما وجه کفر رو میتونیم اثبات بکنیم، نه با این روایت وجه کفر اثبات نمیشه، منتها روایتی ضعیف السند چون مرسل است و سند چیزی نداره انهم علیهم السلام. حالا آیا صریحا علی ابن ابراهیم در مثلا کتابش انهم علیهم السلام داشته و ایشون در جوام الجوامع به اتکای علی ابن ابراهیم مطلب رو فرموده یا نداشته، حد رو حرس میزده یا از جای دیگه تصادفاً مثلا برخورد کرده غیر از تفسیر علی ابن ابراهیم که وجه و اصابه استثناء شده باشه به عنوان مرسل که ذکر میکنه، نمیدونیم. علای تقدیر عملاً روایت این قابل استناد نیست. اون هیچ میمونه اون پنجتا روایت دیگر. یکی از اون روایاتی که در اینجا هست که صاحب جواهر نقل نکرده روایتی است که از محاسن برقی مکارم الاخلاق نقل میکنه. بله، چون محاسن برقی زیاد و کم داشته، در شرحالش هم نوشتن که بعضی زیادی کم مختلف بوده نسخش، مثل مثلا بصائر الدرجات زیاد و کم داره، تحریر مفصل داره و تحریر مختصر، هر دوش هم چاپ شده. وسائل، خود وسائل ما زیاد و کم داره، چاپهای اول وسائل خیلی از روایات را نداره، چاپهای بد داره، فضائل اشهر ثلاثه و اینا رو بعد به دست شیخور آمده و نقل کرده در کتاب الصوم، اینا در اون چاپهای قبل نیست. تحریرهای مختلف گاهی کتب داره، من جمله از کتابهایی که تحریرهای مختلف داره داشته از کتاب محاسن برقی بوده. از کتاب محاسن بله، حالا یا تحریر اون یا مفقود شده، چون اون کلمه زیده و نقص اون تعبیر صریحا داره، یا حالا بابیش مفقود شده، همه اینا ممکنه. بله، خلاصه این کم و زیاد هم میشه از باب فقدان باب باشه، هم میشه برای اختلاف تحریرهای مختلف در وسائر الدرجات. باب اول وسائر الدرجات فرض کنید دقیق نمیدونم اون نسخه ای را که قدیم چاپ شده بود و نسخه اول مثلا 5 تا روایت داره، نسخه ای که بعد چاپ شد و روایت های بیشترش پیدا شد شاید 40 تا روایت داشته باشه. من باب مثال عرض می کنم و دقیق نمی دونم، ولی خیلی بین تحریر اول و دوم در خصوص مخصوصا باب اولینا تفاوت کرده. خلاصه تفاوت های هست و مکارم الاخلاق از محاسن برقی نقل می کنه که دست ما نیست، که اونجا مازهر را تفسیر کرده به وجه و ذراعان اینو گفته. البته این روایت قابل جمع هست با وجه و کفین، برای خاطر اینکه ذراع کف جزء ذراعه، نه مباین ذراعه. اون وقت یه چیزی رو که جزءش ظاهر باشه نسبت ظهور را به کل بخوان بدن یه مطلبی است احیانا داده میشه. یه کسی فرض کنید میگن که بدن زید ظاهر شده، یه تیکه از بدنش اگه ظاهر شده باشه گفته میشه بدن زید ظاهر شده. این به اعتبار بعض. اون وقت بگیم مازهر در اینجا زرا که گفته به اعتبار اینکه بر سبب معمول کف ظاهر میشه به مجموع هم میشه عنوان مازهر گفته بشه. حکم هم ممکنه به اعتبار همون بعضی که ظاهر میشه به اون اعتبار باشه. جمع ما بین روایات این قابل جمع هست با روایاتی که مازهر را به خصوص وجه کفین تفسیر کرده. منتها روایت ضعیف السند مرسل است، اون هم قابل اعتماد نیست. میمونه چهار تا روایت که یکیش روایت ابوالجارود، تفسیر ابوالجارود که او هم از نظر سند اشکال داره. حالا بخوانیم رو. در اونجا تفسیری که میکنه ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، ما ظهر را تفسیر میکنه به ثیاب و کهل و خاتم و خضاب کف و سوار، اینا رو تفسیر کرده. بله، خب اینا ثیاب و کهل و خاتم و خضاب کف و سوار، این اشکالی نمیرسونه که با استثنای وجه و کفین میسازه. خب ما حالا اون دو سه تا روایت صحیح را بخونیم، اینم دوباره بعد توضیح بدیم بهتره. تو روایت ها روایت فضیل ابن یسار که از نظر صحت خیلی مورد قبول عمومه، اونجا وجه و کفین را با بیانی که کردیم استثناش استفاده میشه. صاحب جواهر هم راجع به استفاده این مطلب از نظر دلالتی اشکالی نکرده، منتها میگه چون روایات وارده در تفسیر مختلف جمع نمیشه کرد، روایت را کنار گذاشته. منتها بیان صاحب جواهر غیر از اون بیانی بود که ما پسندیدیم. خب روایت فضیل ابن یسار دلالت بر استثناء وجه کفین میکنه و داخل مازهر وجه کفین را تفسیر میکنه به مازهر، ازش استفاده میشه. صحیحه ابی بصیر که روایت بعدی بعدم اونم صحیح هست، علل اصح، حالا ما تعبیر مصححه بکنیم که تصحیح شده است به اعتبار روایت اجلا اینا، عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها الخاتم والمسكه وهي القلب. خاتم است و مسکه که عبارت از قلب باشه، دستبند. این روایت و روایت موثق زرارم که هست که ان زراره ان ابی عبد الله علیه السلام فی قول الله تبارک و تعالی الا ما ظهر منها قال از زینت و ظاهره الکحل و الخاتم، یه نحوه تنافی بدوی به نظر میرسه در تفسیر ما ظهر. تفسیر ما ظهر را این دوتا صحیحه ابی بصیر و موثقه زراره ببخشید، این مصححه ابی بصیر و موثقه زراره ما ظهر را به خود زینت ظاهر، به زینتی که جزء مصنوعات بشری است، تفسیر کردن، به خاتم و دستبند. اونجام هست به کحل و خاتم تفسیر کرده، ولی صحیحه فضیل ابن یسار اونجوری که ازش استفاده میشه زینت ظاهر و زینت مخفی عبارت از همون بدن شخصه. بدن شخص اونی که تحت الخماره و تحت السواره اون زینت مخفیه است و اون قسمت ظاهرش اون جزء زینت ظاهر است، تفسیر کرده به اون بدن. این یه نحو تنافی بدوی به نظر ممکنه بیاد، ولی خیال میکنم که این تنافی نداشته باشه. و یه مطلب دیگه هم که در این روایت ابی بصیر دست بند را هم داخل سوار قرار داده، اینم حل میشه. یا در روایت ابی الجارود که اونم سوار را داخل زینت قرار داده، حل میشه. با اینکه بیش از کف چیز دیگه‌ای جز مستثنا نیست طبق گفته معروف و بعضی روایات دیگر. اون حلش چیه که بین این دوتا ما بگیم؟ به نظر میرسه که اگر نظرتون باشه در متول و کتب ادبی اینا هست که گاهی یه تعبیری میشه اراده استعمالی که لفظ استعمال شده در معنای استعمال میشه، ولی اونی که اراده جدی برای او دارم اون یه چیز دیگری است. تو ذهنم اینه تعبیر متول، الان یادم رفته، میگه که مقاصد سوان و مقاصد اولی. انسان یه چیزی رو اول قصد میکنه از استعمال، ولی این مقدمه است برای یه شیء دیگری که اون مقصود نهایی چیزه، مقصود بدوی شیء دیگه. استعمالات کنایی رو اونی که اول استعمال میشه مقصود اولیه، اما اونی که ازش کنایه آورده شده که ما برای او کنایه آورده شده اونو مقصود ثانوی میگن. اثبات سخاوت زید میخوان بکنن، میگن زیدون کثیر الرما. مستعمل فیه این الفاظ در همون معنای لغوی خودش که کثرت در کثرت و رماد هم در خاکستر و در همین معنا استعمال میشه، ولی مقصود ثانوی اینها عبارت از این است که سخاوت طرف را معرفی کنه، جنبه کنایی داره. در اینجا به نظر میرسه اونی که مستعمل فیه کلمه است در اینا همش مراد از زینت همون زینت ظاهر باشه، زینت نه ظاهر، زینت مصنوعی بشری باشه، از خلخال که در ذیل آیم هست و در ولا یزدبن به ارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن که به خلخال تفسیر شده، خلخال است و دستبند است و انگشتر است و فرض کنید اون کهل است و از اینجور چیز هست. این مستعمل فیه لفظی، ولی اینا کنایه است از این که دست مستثناست، صورت مستثناست، مثلا پا مستثنا نیست، اون جای حدود خلخال مستثنا نیست. اون در اون روایاتی که آمده به وجه و کفین مثل فضیل ابن یسار تفسیر کرده و در بعضی روایات دیگه هم تقریبا استفاده میشه، این معنای مراد مقصود نهایی که عبارت از کنایه از او آورده شده او رو ذکر کردن در مقام تفسیر. مثل بگن آقا مقصود از این جمله این است که خاکش فلان کس سخیه، درست هم هست، میشه. اونای دیگه هم که چیز کردن معنای مطابقی تحت اللفظی چیز را خواستن معنا کنن. اون وقت به نظر میرسه که این تعبیراتی که شده، اونی که مثلا تعبیر میکنه که سوار میشه نگاه کرد به سوار، خب به سوار که میشه نگاه کرد مقصود متفاهم عرفی عبارت از این است که در حال عادی میشه به سوار نگاه کرد، نه معناش این است که تمام دست را ببندن، همه این طرف اون طرف را ببندن، یک تونه سواری پیدا بشه، میخواد بگه به این سوار میشه نگاه کرد. ما ظهر عبارت از اینه، ظهور سوار که ظاهر میشه در ضمن ظهور خود کف ظاهر میشه. این اشاره است، کنایه است از این که شما میتوانید به کف نگاه کنید، چون سوار به بالاش که مستوره، اونی که مکشوفه عبارت از پایین تره. خب کسی بخواد نگاه کنه در حال عادی به سوار، به کفم نگاه کرده، پس کفم مستثناست. یا کهل مثلا در حال عادی، مقصود این کهل متعارف که نیست تمام چیزها رو ببندن، فقط همون تنها جاهای پلک ها رو باز گذاشته باشن و اونا باشه. متعارف کهل را که چیز میشه در حالت زینتی تزینی که جزء تقریبا زینت هم حساب میشه، جلا هم پیدا میکنه، در جایش که یه صورتی باز باشه، در ضمن یه صورت جنبه زینتی هم داره، اونا کنایه است از این که صورت مستثناست. خاتم که میگن مستثناست، نه معناش نه اطرافش تمام را ببندن، فقط یه انگشتری رو پیدا بشه میخوان بگن این زینت ظاهر است. این تفسیر کنایه است. انگشتر را که کسی بخواد در حال عادی نگاه کنه، دست را نگاه میکنه. روایات پس با هم تنافی ندارن. صاحب جواهر میفرماید جمع ما بین روایات نمیشه، برای خاطر اینکه جمع بین روایات نمیشه باید روایت ها رو بذاریم کنار. چه بچه جمع؟ نه میگم میگم تنافی که نداره، میگم این دوتا میگم تنافی نداره، من میخوام بگم این دوتا با هم منافات نداره. اگر یه کسی رو رماد را به سخاوت تفسیر کرده باشه، در یه جای دیگه بگی کسی رو رماد یعنی خاکستر خونه زیاده، هر دو تفسیرش منافات نداره با هم. یه مرتبه تحت لفظی میخواد ترجمه کنه، یه مرتبه مقصود نهایی رو. ایشون صاحب جواهر میگه نه با هم تنافی دارن ما بین هم، نمیشه باید روایت یک رو کنار گذاشت یا همش کنار گذاشت که همش هم کنار میذاره ایشون. ما میگیم نه تنافی نداره ما بین اینا. اونایی که تفسیر کرده به وجه و کفین معنای مقصود نهایی مطلب رو میخواد بگه، اونایی که تفسیر به این چیزهای مصنوعی بشری کرده معنای تحت لفظی چیز رو میخواد بگه. با هم تنافی نداره روایت تا با هم ما روایت های کنار بذاریم امثال اینا. خب ما اولا تنافی نداره که روایت هایشون یه دفعه همش رو کنار گذاشته. تنافی اگر داشت ما یه قدر اون عرض اونی که اصح روایات اگر باشه ما اون رو باید ذکر اخذ کنیم. فضیل ابن یسار روایتش از نظر اعتبار هیچ شکی درش نیست، مسلمه. خود فضیل هم از خب فقهای معروفه. جمیل ابن دراج اون هم از طبقه دوم اصحاب اجماع فقهاشه. ابن محبوب هم در طبقه سوم از اصحاب اجماع. احمد محمد ابن عیسی هم که خب طبقه بعد دیگه رئیس اشاعره بود. همه سندیست در حد اعلای خوبی. اما اون روایت ابی بصیر نبی عبدالله علیه السلام اون به این قدرت و محکمی نیست، ولو ما تصحیح کردیم و حجت هم هست، ولی اگر قرار شد یکی از این دو کنار بره باید روایت فضیل رو عکس بکنیم اون رو کنار بذاریم. یا روایت موثق زراره عبدالله ابن بکر در سندش قرار گرفته که فتحیه و این در مقابل روایات امامیه عرض اندام نمیتونه بکنه و اینا. پس اگر باشه ما روایت فضیل بن یسار را میگیریم و وجه کفین را حکم میکنیم به استثناء. اوثق و چیزش عبارت از اونو ما اخر با اوثق میکنیم. اگرم دست ما از همه اینا کوتاه شد، ما قدر متیقن ما بین این روایات را ما میگیریم. بگیم مراد از این که کحل و خاتم مستثناست، فرض کنید مراد این باشه که حوالی او. گمان نمی کنم کسی کحل و خاتم را تفسیر کرده باشه بگه مستثنا، خود این تمام اطرافش را هم ببندید. اونی که خواسته بگه گفته خاتم وقتی ما استثنا می کنیم یه انگشت استثنا می کنیم، مراد اینه، نه تمامی کفو. حالا یا از کهل که میخوایم استثناء کنیم تمام یک چشم رو استثناء میکنیم، نه پلکو. پلک تنها که نیست. مثلا اگر کسی گفته باشه در خاتم و مسکه اونام بخوان بگم یه خورده اطرافش، خب بالاخره اگر اونم بگیم ما تعارضم بگیم، ترجیحم ندیم، تخییرم نگیم، چون تازه تعارضم کردن ما ترجیح هم قائل نباشیم. تخییرن اگر کسی بخواد عکس بکنه به روایت فضیل بن یسار اشکالی نداره. نخواست این کار را هم بکنه و قرار شد نه بگیم نه ترجیح هست و نه تخییر، ولی وقتی که روایات مختلف شد برای قدر متیقن عکسش اشکالی نداره، نفی ثالث میکنه. قدر متیقن عبارت از انگشت مستثناست، چشم مستثناست، اون وقت اطراف مثلا بازو اطراف دستبند مستثنا، یه حدودی مستثنا خواهد بود. چیو؟ عرض میکنم هر کدوم یکی از اینا باشه اجمالا استفاده میشه از خاتم، قدر متعبنش عبارت از چیز انگشت مستثناست. این که قابل انکار که نیست. میدونم از این دوتا عرض میکنم این دوتا روایتی که میخواد معارض باشه قرار بگیره با فضیل بن یسار، انگشت و تمام این ستا روایت استفاده میشه انگشت مستثناست، در او حرفی نیست. چون روایت قبلی که تمام دست و فضل که تمام دست رو استثناء میکنه، اونی که کهل خاتم میگه انگشت رو اقلن استثناء میکنه. نه آقا، ما که گفتیم که مادون از سواره رو معنا کردیم، عبارت از این است که در مقابل تهدید کرده. این بحثش رو کردیم ما، این دوباره شما تکرار نکنید. مادون از سواره عبارت از این است که کف مستثناست، این ما استثناء بحثش دیگه این بعد از چند روز دیگه دوباره نباید اینا رو تکرار کنید. اون دلالت بر وجه کفین میکنه، اون یکم عبارت از اقل هر دوی از اینا مشترکشون عبارت از این است که انگشت را استثناء میکنه، حالا اصحابه را استثناء میکنه، یا اون یه دونه اصبع را استثناء میکنه. حالا اقلا بنابراین صاحب جواهر هم که خواسته بگه همه رو ما میذاریم کنار و میریم سراغ سیاق، این وجهی برای این کار نداره. و بعدم نمیدونم میگه بعضی از این روایت هم ضعیف السنده. خب ضعیف السند بودن چه ضرر میزنه به روایت های صحیح السند؟ اون وقت از این روایت تفسیر قمی هم معلوم میشه، تفسیر ابوالجارود، یسیاب و الکهل و الخاتم و خزاء الکف و سوار. همین مطلب از این رو که عرض کردیم که کنایه است برای این است که اون چیزایی رو که در حال عادی اگر این زینت های مصنوعی اگر کسی به دستش باشه ببینید چی دیده میشه، اونا مورد استثناء. خب به نظر ما این روایات دلالتش برای استثناء وجه و کفین نسبت به مسئله عدم لزوم ستر خیلی روشنه و هیچ وجهی نداره برای اینکه این رو انکار کنیم. البته مطلبی جواهر بعد داره، اون یه جوابی اگر صحیح باشه ممکنه جوابی از این مطالب باشه، چون روایات دیگه‌ای که بحث نظر را که میخواد ایشون روایاتش را بخانه، ایشون میفرمایند که عدم وجوب ستر یه بحثی است، بحث جواز نظر یه بحث دیگری است. از این روایات و بعضی روایات دیگه هم هست که اسمی از آیه نبرده، ولی بعید نیست که ناظر باشه با آیه ولی صریحا اسم نبرده. صاحب جواهر میفرماید از اینا استفاده میشه که عدم لزوم ستر وجه کفه، ولی عدم صدور وجه کفه مثل این که مرد که الان میره بیرون اون که لازم نیست که وجه کفه خودش رو ستر کنه، ولی خیلی ها گفتن زن حق نداره نگاه کنه به صورت وجه کفه مرد، با اینکه بر مرد سطرش واجب نیست، مثل عورت و جهات دیگه نیست که سطر لازمه، لزوم نداره من یقین پیدا کنم که کسی عمدن نگاه میکنه. بیرون بخواد انسان مکشوف العوره بخواد بره بیرون، حق نداره این کار رو بکنه، بگی من یقین ندارم کسی نگاه میکنه یا نه، یقینم نمیخواد نمیخواد نگاه های عمدی باشه، نگاه های احتمالی هم کافیست برای حرمت اینکه شخص مکشوف العوره بخواد ظاهر بشه. که صاحب جواهر خلاصه میخواد بفرماید که بعض از روایات دیگر که آمده اجازه اظهار داده که بعدن میخونیم که میشه اظهار کنه شخص زینت خودش را، وجه کفین خودش را میتونه اظهار کنه، میفرماید این مطلب دلالت نداره بر جواز نظر دیگران. میخواد بگی که این مثل عورت نیست که اگر معرض نظر باشه، معرض نظر اتفاقی هم باشه باید ستر بشه، نه اینجوری نیست، برای خاطر اینکه اسباب زحمت برای اشخاص میشه، حرجی عسری چیزی هست، شارع برای خاطر ارفاقن فرموده برای اینکه نه اینا سترش لازم نیست، ولی دیگران حق ندارن نگاه کنن به این، نگاه کردن دیگران تعمد نظر مسئله دیگری است. این البته این روایات را از بیان صاحب جواهر استفاده میشه در مسئله نظر. به این آیه اگر ما مازهر هم ما تفسیرش رو قبول کنیم با اینا، ولی نمیشه برای مسئله نظر بهش تمسک کرد. صاحب جواهر این اشکار رو در این تفسیر نمیکنه، ولی بعدن ازش استفاده میشه که با بیان بعدی میشه گفت که اگر این آیه تفسیرش درست باشه به مازهر به وجه کفین کما اینکه درست هم هست، به درد بحث نظر نمیخوره، بحث اتفاقی رو اثبات میکنه، اونم معرضیت. این مطلبی که ایشون داره. چی؟ عرض میکنم در ضمن آیات ایر بحث نمیکنه که اگر آیات راجع به جواز سطر وجه و کفین باشه این دلالت بر چیز نمیکنه. این جواب آیات هست. ایشون میگه آیات اصلا مراد عبارت سیاقه، تعارض داره. چطور اینا؟ این جواب واقعی درستش اگر درست باشه عبارت از این است که همونی که راجع به بعضی روایات راجع به ابداع وجه و کفین گفته که میشه اظهار کنن وجه و کفین، رایشون میگه این دلیل نیست بر اینکه دیگران هم بتونن نگاه کنن. همین مثل در آیه هست. این ایشون جواب نمیده، ولی این جواب رو اگر درست باشه اون جوابهای ولی باید گفت اینو. حالا بعد ببینیم اون جوابهای دیگه درست یا نه. ما که اگه نظر آقایون باشه، ما گفتیم که نه، آیه‌ای که اگر گفت شما می توانید اظهار کنید این را، یه مرتبه این است که بدن بقیه اجزاء بدن نفس اظهار مطلق چه کسی باشه چه کسی نباشه ممنوعه. هیچ کس هم نباشه کسی بخواد لخت بشه جایز نیست. اگر اینجوری بود که ظهور و استتار لازم بود که از خود انسان از خودش هم استتار کنه، اصلا تحت پوشش نباشه که اگر کسی هم فرزند بخواد بیاد ببینه نتوانه ببینه چون ساتر داره، ای اگه باشه خب ما ممکن بود بگیم که اگر گفتن وجه و کفین شبیه به بقیه بدن نیست، شبیه به عورت نیست، این دلیل نیست که دیگران بتونن نگاه کنن. اگه اینجور بود وجوب نفسی داشت که باید مستور بمانه تمام بدن به استثنای وجه و کفین. خب اینجا ما میگیم که وجه و کفین وجوب نفسی نداره، ولی خب اهم از این است که دیگران بتونن نگاه کنن یا نه. ولی ما عرض کردیم در اونجا اینی که هست وجوب برای این است که دیگران نبینن، نه اینکه خودش ذاتن واجب باشه. اون وقت روایت را ما حمل بکنیم فقط به صورت شک، که شک داریم که دیگران میبینن یا نمیبینن، در اونجا بگن وجه و کفین مستثناست و بقیه بدن مستثنا نیست. این معناش حمل کردن روایت به حکم ظاهری است و این خلاف ظاهره. ظاهرش این است که صورت را اظهار میتوانه بکنه، بداندم یه شخصی الان هست داره میخواد نگاه بکنه و میتونه چیز کنه. اظهار کردن صورت برای نامحرم باز کردن هیچ محظوری نداره. این اگر با علم به این که نامحرم هم نگاه میکنه اگر جایز باشه و اطلاق قوی هم دلالت میکنه که این هم جایزه، تقیید به فقط اندل مقید بکنیم اندل شک، این معناش حکم ظاهری متعرض شدنه. با اینکه احکام دیگه که در اینها هست اون احکام واقعی است، این اختزا میکنه برای اینکه عالمن به اینکه دیگری هم نگاه میکنه این مقدار اجازه کشف داده شده که صورت را برای زید چیز کنن. بله ارائهش مانع نداره. حالا زید بعضی از صور البته ظهور نداره، حالا اگر ارائه بدن زید میکشه این طرف را، نمیدونم خودش به عناوین ثانویه میمیره یا اینکه تحریک میشه هزار جور مفاسدای دیگه داره، اونا رو البته اطلاع نداره. ولی اما اینکه طرف که به من طرف نگاه میکنه میبینه کارش اقتضا میکنه نگاه کنه بتونه صورتش رو برای باز کنه، این به اطلاق استفاده میشه. اون وقت یه نحوه ملازمه هم هست عرفن و شاید به اعتباری عقلن که اگر اجازه کشف در مقابل کسی که یقیناً داره نگاه میکنه باشه، بر او هم جایز نگاه کردن. و اینا یه نحوه ملازمه هست که این بحثشو قبلا کردیم. خب پس بنابراین به نظر ما از همین روایات جواز نظر هم استفاده میشه، هم از بله این هم همین روایاتی که آمده تفسیر کرده و هم روایتی که صریحا اسم آیه رو نبرده ولی گفته بر این که میتوان اظهار کنه که اون روایت رو ما میخونیم. چی آقا؟ چیو؟ نه نه، ظاهر این قضیه این است که مفسده مال خود اون چیزه، نه اینکه شک خودش متفاهم و عرفیش در اینا این است که مصلحت برای استنقاضی مصلحت دیگه است، غیر از مسئله شکوک اونجاست، ظواهرش اینه. حالا هرچی باشه این رو خلاف تقیید کردنش، حالا مسئله ظاهری هم نباشه ما تقیید بکنیم به صورت شک، این خلاف ظاهره این هر. حالا اون چند تا روایت های دیگه که صاحب جواهر که مربوط به تفسیر آیه نیست ولی بعضیش هم تقریبا صریحا اسم آیه رو نبرده ولی ظاهرا تفسیر آیه میشه، اونا رو الان ملاحظه فرمایید تا ببینید.